بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، جلسه چهارم، ادامه بحث حکم شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. سوال دوستان اینه که در بحث حکم میگن التشریع الصادر من الله تعالی، التشریع الصادر خطابی که صادر میشود، نه خود اون تشریع. نها کنید، یه بحثیه خدمت دوستان دیروزم بعد از جلسه عرض کردم، یه اشتباهی حالا از قدیم وجود داشته که وقتی در یک علمی اصطلاحی رو داشتن تو علم دیگه از اون اصطلاح تغییر میدادن، یه شکل دیگه‌شو استفاده میکردن، به این تفاوت ها خیلی وقتا توجه نشده. ما یک حکم منطقی داریم، در منطق حکم به معنای حکم کردنه، به معنای حمل کردنه، درست شد؟ اسناد دادنه. این همانی خود عملیت الاسناد، عملیت الحکم. وقتی میگیم حکم کردن، مثلا میگیم زید آمد، وقتی شما حکم میکنی یعنی نسبت این همانی بین زید و بین آمده رو ایجاد میکنی به قصد اخبار عن الخارج، اینجا شما یک حکمی رو انجام دادی. این حکم مثلا به این قرار میگیرد که شما این حکم رو انجام دادی یا انجام ندادی. اگر این نسبت در عالم خارج وجود داشته باشه این صادق است، اگر نسبت در عالم خارج وجود نداشته داشته باشه این کاذب است و هر آنچه که ما در منطق خوندیم. ولی اینجا ما وقتی میگیم حکم، معنای حاصل مصدری مد نظرمونه، نه معنای مصدری. ما حاصل مصدره. وقتی میگیم قانون، وقتی میگیم حکم، وجوب کردن، واجب کردن رو مد نظر نداریم. خود وجوب رو ما حکم میدونیم. ما حکم رو میگیم اون چیزی که ما را دعوت میکند به این که ما بریم عمل رو انجام بدیم. اون وجوبه که موضوع حکم عقل قرار میگیره، نه واجب کردن. بحث ما عملیت الاعتبار نیست، معتبره. معتبر همو قانونه. وقتی ایشون میشود میگود که التشریع الصادر، تشریع مصدری مد نظرش نیست، حکم کردن مد نظرش نیست، التشریع به معنای حکم مد نظرشه. بعد میخواد بگه این حکمی که منشأش کیه، کی اعتبار رو انجام داده، نه اعتبار، معتبری که از ناحیه شارع متعال حاصل شده. مراد ما در علم اصول وقتی میگیم، چون تو بحث بعدیم همینجوریه، وقتی میایم بگیم واجب کردن رو تقسیم نمی کنیم، وجوب رو مد نظر میگیریم. در مرتبه سوم که مرتبه اعتبار یا مرتبه انشاءه، ما جعل میکنیم مجعول مد نظرمونه، نه مجعولی که دیروز گفتم به معنای مرتبه فعلیت. مجعول به معنای آنچه با این جعل در لوح فهم محفوظ محقق میشود. خداوند متعال میگوید از صلاتو واجبتون، فرض کنید با این جمله در لوح محفوظ جعل میکند وجوب نماز رو، درست شد؟ بعد از این که این عملیت الاعتبار محقق میشود، یک وجوبی برای نماز در لوح محفوظ ایجاد میشود. مراد اینه. وقتی عقلا میان اعتبار ملکیت میکنن، میگن من هاذا ملک، از این اعتبارشون و ادعایشون در وعای اعتبار یک ملکیتی محقق میشه. ما اون حکم رو میگیم ملکیت. وقتی میای اعتبار زوجیت میکنی، میگه هاذهی زوجت لک، بعد از این یک زوجیتی در وعای اعتبار محقق میشه در ظرف خودش. ما به اون میگیم حکم. حکم در معنای علم اصول حاصل مستریه، نه حکم به معنای مستری و فعل رو انجام دادن. شما میگی ضرر، یک ضرر زدن داری، نتیجه ضرر زدن و تنقیص شما نقص و ضرر می شود، درست شد؟ ضرر حاصل مصدریه، درست شد؟ و حالا بحثی که ضرر بعضیا میگن حاصل مصدرشه. شما میگید گفتن، حاصل مصدرش میشه گفتگو، میشه شستن، حاصل مصدرش میشه شستشو. او چیزی که حاصل مصدریه، حکم مصدری موضوع علم منطقه، حکم حاصل مصدری موضوع علم اصوله. پس وقتی میگیم اینجا چی، وقتی میگیم مصدر و اینجا، اصلا ما به جمله کار نداریم. این ذهنیت منطقیه که میخواد قضیه خارجیه رو بررسی کنه، یعنی قضیه خارجیه منظورم نه قضیه خارجی خودمون ها، یعنی قضیه‌ای که در خارج محقق میشه. ما میخوایم وقتی یک کسی یک گفته‌ای رو انجام میده، گفتهشو بررسی کنیم، تحلیل بکنیم، این میشه موضوع علم منطق. ولی الان ما مثلا به شکلش کار نداریم، ما اصلا کار نداریم که به چه جمله‌ای و به چه شکلی و به چه ساختاری در لوح محفوظ این اعتبار محقق شده، به هر شکلی قرار بشه. ولی ما حاصل به هر شکلی، چه به قضیه انشائی اعتبار کنه، چه به قضیه اخباری اعتبار بکنه، شاید هم به یک شکلی دیگه که ما نمیدونیم، در لوح محفوظ یک معتبری محقق میشود. اون معتبر اگه از ناحیه شارع صادر شده باشه و اعتبار بشه، این میشه حکم شرعی. پس اینا همش ثبوتیه. بعد تو مرتبه ابراز چی؟ به دافع من الملاک و الاراده و الاعتبار، یعنی در واقع به دافع من این که مولا حتما قرضش رو در عالم خارج برسه، مولا این رو ابرازش میکنه. اصلا شما اگر بدونی در عالم خارج به اقرازت نمیرسی، دعاییهی برای که ابراز بکنی جعل خودت رو با حکم خودت رو نداری. الان شما یه حکمی داری، یقین داری این مکلف اصلا به این قادر نیست بده تحصیل بکنه، دعایی نداری ابراز بکنی. الان سوال سر اینه که وقتی شما حکم رو جعل میکنی، ثمره جعل برای آدم مطیع چیه؟ برای آدم مطیعیه که به اقراض در عالم خارج میرسی. ولی شمول خطاب، یه بحث مهمیه، حالا جلوتر هم میرسیم، شمول خطاب نسبت به عصات و به کفار چه تأثیری داره؟ مرحوم اصفهانی و بقیه، حالا میرسیم سرجش تفصیلت، میگن حکم رو که مولا ابراز میکنه، داعی مولا چیه؟ مولا انشاء میکنه به داعی جعل داعی، عبارت محقق اصفهانیه. یعنی چه حکم به داعی جعل داعی؟ انشاء به داعی جعل داعی، یعنی مولا انشاءش رو وقتی ابراز میکنه، انگیزش ایه که جعل داعی در نفس مکلف کنه. داعی اول داعی مولاست، داعی دوم داعی مکلفه. این جمله رو هر جای دید، انشاء به داعی جعل داعی، منظورش اینه. یعنی انگیزه مولا از این انشاءش در مرتبه ابراز و اثبات اینه که جعل انگیزه کنه در نفس مکلف و مکلف رو حرکت بده، قرضش برسه. چون جلسه قبل توضیح دادم قرض اینه که مکلف حرکت کنه بره. درست شد؟ حالا در جایی که مولا به این داعیش نمیرسه، این تو بحثای بعدی خیلی اثر داره، از اون نکات خیلی مهمه. آقایون میگن نسبت به کفار و نسبت به اسات انگیزه چیه؟ میگن حکم برای جعل داعی امکانیه. یعنی جعل داعی فعلی و همیشه یکی نیست که، چون مکلف اختیار داره، ممکنه پاشه بره، ممکنه پا نشه بره. جعل داعی امکانیه. نسبت به کفار و اساتی که مولا علم داره حرکت نمیکنه، هیچ وقت جعل داعی امکانی محقق نمیشه. چرا مولا نسبت به اینها خطاب میاره؟ نگید آقا مولا مختص خطاب نیاورده، یا موقع خطابات قانونی حضرت امام اینها رو میگید که مولا میخواد، ولی مشهور که اینجوری نمیگن. یه موقع شما میگید آقا مولا جعل کرده برای که خب همچه حکمی باشه، به افراد کار نداره. ولی مشهور ما که جعل رو انحلالی میدونن، میگن مولا جعل میکنه تک تک افراد رو در بر میگیره، یه مش گندم برمیداره میریزه، در واقع 500 تا گندم، یک دونه گندم نیست، با یه مش ریختی ولی 500 تا گندم ریختی. لذا به تعداد مکلفین خطاب انحلالیه. انگیزه مولا از این که این خطاب انحلالی رو نسبت به کفار و اسات شامل میدونه چیه؟ اون میگن نسبت به کفار و اسات به خاطر اتمام حجت. اونجا دیگه برای جعل داعی امکانی، برای اینکه تحریک بکنه اون رو نیست، برای آدمهایی که مطیعن، این سبب میشود که بالفعل نفسشون تحریک بشه پاشن برن. نسبت به اونهایی که مطیع نیستن، هدف مولا از این انشائیه که جعل داعی امکانی در نفسشون بکنه. پس این که میگیم از تشریع صادر، مراد از تشریع حکم به معنای حاصل مستریه، نه به معنای حکم، به معنای عملیت الحکم، عملیت الاعتبار. اینا همش مال مقام ثبوته. تو مقام ثبوت مولا به هر شکلی میتونه ابراز بکنه، به هر صورتی میتونه ابراز بکنه. حالا اینا میگم خیلی تفصیلات داره، حالا میرسیم جلوتر کم کم میگیم که اصلا مولا چه دایی داره. اصلا بعضی وقتا هست مولا ابراز میکنه به دایی که فقط اعلام بکنه اینجا ملاک وجود داره، میدونه که این ملاک هیچ وقت محقق نمیشه. ولی حالا در هر صورت مولا وقتی میاد ابراز میکنه، مکلف میفهمه که این یا اعتباره یا اراده، یا اگرم ملاکه، ملاکیه که مولا متصدی شده. خب بنابراین عقلش تحریک میشه، پا میشه میره. حالا اینکه مولا این عملیات رو در مقام اثبات به چی شکلی انجام میده، به چند شکل مختلف میتونه انجام بده که حالا جلوتر برسیم، یه مقدارش امروز توضیح میدم به صورت مفصل تو جلسات حلقه ثانیه اینا رو باز کردم پای تخته نوشتم که نمیخوام وارد شیم، ان شاء الله حلقه ثالثم با زوال توضیحش میده. خب بحث ما به اینجا رسید، گفتیم هر حکم شرعی چه مراتبی داره. حالا شهید صدر رحمت الله میفرمایند که تو احکام تکلیفی هستیم ها، الان مبادی احکام تکلیفی، احکام وضعیه جلسه قبل گفتم فقط هدف تسهیل در احکام جعل احکام تکلیفی است. در مورد هر حکم تکلیفی مبادی متناسب با خودش رو داریم، یعنی وجوب مصلحت ملزمه، اراده اکیده، استحباب مصلحت غیر ملزمه، اراده ضعیفه، حرمت مفسده ملزمه و شدیده و بغض شدید، کراهت مفسده غیر اکیده و بغض غیر اکید. حالا اباحه چی؟ اباحه یه اشتباهی وسط بعضیا کردن، اینم خوب توضیح بدم. اباحه دو تا اصطلاح داره، در یک اصطلاحش حکم شرعیه، در یک اصطلاحش یه عنوان انتزاعی جامعه، خودش حکم شرعی نیست. یه اباحه داریم، اباحه به معنی الاخص، که یک حکم در کنار این چارتای دیگه، وجوب است و استحباب هست و کراهت است و حرمت، یه اباحه هم داریم، این حکم پنجمه در کنار اون چارتا حکم دیگه. یه اباحه داریم، یه اصطلاحه، به هر چیزی که الزام نداشته باشه، یعنی وجوب یا حرمت نداشته باشه، میگیم یه عمل مباحه. یعنی عنوان جامع بین سه تا عنوان دیگه، این دیگه خودش حکم مستقل نیست که بیاد اشکال کنید آقا ملاک این چیه، نه، این اصلا یه عنوان جامع، یه اصطلاحه. البته یه اصطلاح چهارمی هم بعضی، یعنی اصطلاح سومی هم بعضی وقتا در عبارات آقایون به کار میده، میگن عمل مباح، منظورش اینه که حرام نیست، یعنی شامل واجب هم میشه. و شاید صد دیگه نپرداختن، این مهم نیست، اصلا این حکم نیست بخوایم تحلیلش کنیم، فقط خواستیم توضیح بدیم یک اصطلاحه. مثل شما بگید آقا من به اون تیکه شیشه بالای پنجره میگم اباحه، این دیگه امر واقعی نیست، یه اصطلاحه، به این ستاتا یا اسم گذاشتید. ولی اون اباحه‌ای که خودش یک حکم در مقابل ستا حکم دیگه به لحاظ ملاکات چجوریه، این خودش دو قسمیه. یه اصطلاحی رو اینجا آقای سعد گفتن، یه عده دیگه هم میگن. این دو تا اصطلاح خیلی مهمن، بسیار پرکاربردن. حالا دارم میگم در بعضی از بحث ها نقض های مهمی با آقای سعد میشه، تحلیل اینها خیلی نکته کار میکنه. اونم اینه که این اباحه خودش به لازم ملاک دو شکله، یه اباحه مولا جعل کرده از باب بیملاکی، از باب خالی بودن، از باب پوچ بودن، از باب اینکه براینده بین مصالح و مفاسد صفر است. دقت کردید؟ این میشود اباحه لا اقتضایی، یعنی در مرتبه مبادی اقتضای برای جعل استحباب یا کراهتی نبوده. این اباحه رو خیلی ها میگن حکم نیست. آقا این اباحه عدم الحکمه، هیچی نیست، چون هیچی نیست مولا هیچی جعل نکرده، چون جعل نکرده لذا چیکار میکنه؟ مولا با لفظ مباحون ابراز میکند عدم الملاک را و عدم الجعل به تبع آن را، ملاکی نبوده است. وقتی مقتضی نیست مولا اراده هم نمیتونه بکنه فعل یا ترک را، وقتی اراده نکرده از فعل یا ترک را به وسیله لفظ اباحه ابراز میکند آن را. یعنی این لفظ اباحه که مولا میگه هاذا مباح تو لوح محفوظ یه چیزی جعل نشده، هرچند بعضی همین هم میگن نه بر اثر بی ملاکی مولا جعل اباحه میکنه، ولی خیلی هم میگن اصلا اباحه عدم الحکمه، این اباحه لا اقتضایی اصلا حکمی نیست. پس وقتی مولا میگوید مباحون، کاشف از یک معتبر در لوح محفوظ نیست، وقتی میگوید مباحون کاشف از خلو خالی بودن، ساکت بودن در اون منطقه است. ولی یه اباحه دیگه ای داریم، میشه اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی چیه؟ یعنی آقا مفسده داره حتی ملزمه، مصلحت داره حتی ملزمه، ولی از باب این که میخوان شما راحت باشی، مصلحت تسهیل و راحتی و آزادی. حالا اینو من یه اشاره میکنم، بحثی که این مصلحت کجای خیلی روشنه، مصلحت در واقع آزادی نیست، مصلحت در اینه که مکلف خود را آزاد بداند. دقت کردید؟ واقع آزادی که شما مختاری، مصلحت داری که شما احساس آزادی بکنی، بگی که آقا هی بره من بکن و نشین نکردن. مثل این میمونه که میگه آقا این بچه میره بیرون توی کوچه بازی میکنه، فحش بد یاد میگیره، میگه اب نداره، بعدا براش میگم بابا این کار رو نکن، بذار بچه آزاد باشه. همین که ما ها میگیم هر وقت یه پدر به مادر میگه بذار بچه آزاد باشه، یعنی بچه میخواد یه کاری بکنه که یه مفسده‌ای درش هست، یه ضرر مالی به من میزنه، این لیوان رو میزنه میشکنه، یا یه ضرری به خودش میزنه، ممکنه دستش یه چاقو ببره، ولی با اینکه مصلحت و مفسده وجود داره میگه بذار بچه آزاد باشه. اینجا اصل این اباحه، یعنی که شما خود رو آزاد بدانی، یعنی از اطراف برای خودت الزامی احساس نکنی، ذاتش مصلحت داره. اسمی رو میزه اباحه اختزایی. حالا این که برای ما تشخیص داده بشه تو احکام اولیه، یه مصداق من برای شما بزنم که این اباحه واقعی است، ما مصداق روشنی نداریم. چرا؟ شبیهش هست مثلا در بحث استحباب هست، مستحبی که به خاطر اختزایی از وجوبش دست برداشته باشن رو الان مثلا میتونم بزنم، ولی مباحی رو که به خاطر اختزا دست از وجوبش یا استحبابش برداشته باشن مثال ندارم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی مصلحت ملزمه وجود دارد. این که میگه لامرتهم بالسواک، خب امر به سواک شدیم، اصلا خود مسواک زدن مستحب، شاید جز مستحبات مؤکد هم باشه، پس معلوم میشه از اینجا میگه لامرتهم یعنی واجب میکردم. اگر نبود مصلحت من این که مشقت داره، یعنی اگر نبود که مکلفین راحت باشن، آزاد باشن، خودشونو ملزم نبینند، لامرتهم بالسواک. شبیه البته این روایت رو جور دیگه میشه توجیه کرد، حالا اینه که منم میگم یه توجیهشه که از باب مصلحت تسهیل دست از وجوب برداشتم. ممکنه خداوند متعال هم خیلی از این مباحات اولیه همینجوری باشن، توی حکم اولیه و مباحات اولیه قابل تشخیص نیست. ولی حالا برسیم تو حلقه ثالثه، یه جلسه براتون تفصیلا توضیح میدم که به نظر من اباحه های حکم ظاهری همش باید اباحه اختزایی باشن بنابر مبنای خدای صد که غالب تزاحم حفظیه. انشاءالله طلبتون این رو حلقه ثالثه براتون روشن میکنم و باز میکنم که اباحه های تصریح از آیه صد نیست ها، ولی بنابر مبنای آیه صد اثبات میکنم که آیه صد اباحه های اختزایی، اباحه های ظاهری رو همه رو چی میدونه؟ اباحه اختزایی در واقع میدونه. باشه حالا طلبتون. خب ولکل واحد من الاحکام تکلیفیت الخمسه، هر کدام از احکام تکلیفی خمسه ما مباد اون تتفق مع طبیعته، یه مبدعهای وجود دارن که با ذات این حکم متفقن. فمباد الوجوبه هی الارادت و شدیده، وجوب پشتش یک اراده شدیده داره، و قبلش و من ورائها تو مرتبه قبلش المصلحت البالغه درجتون عالیه، اون مصلحتیه که به درجه عالیهی رسیده، البالغت و درجتون عالیه تعبان ترخیص فی المخالفه، که دیگه عبا داره که به شما ترخیص بده که مخالفت بکنی. و مباد حرمه هی المبغوضیت و شدیده، مبادع حرمت مبغوضیت شدیده، و من ورائها المفسدت البالغه الی درجه نفسها، یعنی مفسده ای دارد که به همین درجه الزام رسیده است. و الاستحباب و الکراهه یتولدان ان مبادع من نفس نو، استحباب و کراهت هم و همینجوری دارد، یعنی بغض و حب ضعیف دارن و مصلحت و مفسده غیر ملزمه. ولکنها اضعف درجتن به نحو یسمح المولا معها به ترک المستحب و به ارتکاب المکروه، اینقدر مفسده و مصلحتش زیاد نیست که مولا جعل حرمت بکنه مانع بشه که ترکش نکن. و اما الاباحه فهیه به معنیان، دو تا اصطلاح داریم، احدهما الاباحه بالمعنى الاخص، اباحه به معنای اخصی است که التي تعتبر نوعا خامسا من الاحکام التکلیفیه، این نوع پنجم از احکام تکلیفیه است، یعنی خودش یک حکم مستقله. و هی تعبر عن مساوات الفعل و ترک فی نظر المولا، نتیجه اباحه به معنای اخصیه که در نظر مولا فعل و ترکش مساویه، یا بی ملاک یا با ملاک توضیحش میگیم. ولی آخر اصلا حکم مستقل نیست، یه اصطلاحه، الاباحه بالمعنى العام، و قد یطلق علیها اسم الترخیص، اباحه بالعام بهش ترخیص هم میگن فی مقابل الوجوب والحرمه فتشمل المستحبات والمکروهات مضافا الى المباحات بالمعنى الاخص. چرا به اینا میگن لاشتراک ها جمیعا فی عدم الالزام، چون همشون الزام ندارن، برشون در اصطلاح میگن مباحن. مباحن یعنی جائزن، جائزن یعنی الزامی درش نیست، که عرض کردم بعضی وقتا در مقابل حرام هم به کار میده. ولی اباحه که ای اباحه به معنی الاخصه قد تنشعو، نه اینکه ای اباحه به معنی هر دو اصطلاح باشه که بعد بگیم آقا اینجا یک دخولی پیش آمد اینا با هم دیگه چی شد، نه، ای اباحه به معنی الاخصه داره توضیح میده. قد تنشعو، او اباحه‌ای که حکم مبادی میخواد، ای اباحه به معنی سوم که حکم نیست مبادی بخواد. قد تنشعو ان خلو الفعل المباح من ای ملاکن يدعو الى الالزام فعلا او ترکن، این ناشی میشود گاهی از این که فعل مباح خالی از هر ملاکیست که ما را به الزام بخواند فعلا او ترکن، نه که خالیه که مصلحت یا مفسده نیست ها، همین که دقیق گفتم، یعنی یرحمکم الله برایندش میشود خالی و صفر، یکم او بره یکم ای بره، مولا با هم میسنجه میبینی نه چیز مشکل کنی تش نمیمونه، یه 20 تا مصلحته یه 22 تا مفسده، یه تش 2 تا میمونه، اصلا 2 تا ارزش نداره. حتی ملاک فرض کنید مولا میگه از 5 تا به بعد دیگه ملاک استحباب شروع میشه تا 100 تا، 100 تا به بعد ملاک وجوبه، مولا برایم میگیره میبینه یا هیچی نمیمونه یا یکی 2 تا میمونه که اصلا نه اینا ارزش استحبابم نداره، لذا از باب خلوف میاد جعل اباحه میکنه. وقد تنشو ان وجود ملاکن فی ایکون المکلف مطلق العنان، اصلا ناشی از این میشه که مکلف آزاد و رها باشه. حالا این رها بودن احساس رهایی بکنه یا نه به حمل شایع فی الواقع آزاد باشه، این راشتر دیگه روشت نمی کنه. و ملاکوها علال اوله لا اختزایی و علال ثانی اختزایی، اباحه اختزاییه اباحه لا اختزاییه، اباحه اختزایی و لا اختزایی تقسیم اباحه هست به لحاظ مرتبه ملاکش. بحث بعدی که دیگه همه تا حالا چندین بار خونید، بحث تضاد بین احکام تکلیفی است. این که مرحوم آخون میگه الاحکام التکلیفیه الاحکام الخمسه متضادتون به اثرها، یعنی ذاتشون با هم دیگه تضاد دارن، این باید روشن بشه. بنابر مبنای کسایی که قائل به اینن که حکم اعتبار است، اینها با هم دیگه تضاد به اثرها ندارن. به خاطر چی؟ به خاطری که اعتبارات همونجوری که اول جلسه دیدم با هم دیگه اینها تضاهمی ندارن. شما میتوانی همین الان اعتبار کنی که آقا این نگاه کردن به این، عرض کنم خدمت شما، جعبه دستمال کاغذی واجب است، همین الان اعتبار کنی نگاه کردن به اون چیه حرام است. همین الان با هم دیگه هر دو تا در آن واحد هم اعتبار میکنم که النظر الی هذه حرام النظر الی هذه حلال، هر دو تا رو میام جعل میکنم، این که اشکال نداره. اگر او چیزی که اشکال داره، مثالم زدم، بچه از عقل نداره دیوانه است، با هم دیگه میشینه هم اعتبار میکنه این هست، با دیگه اعتبار میکنه این نیست، بعدش میگه که خب بابا چه داری بازی میکنی، میگه بابا یکم شکر به ما بده، میگه بابا اینا شکر، یه دست سنگ اونجا ریخته، میگه بابا اینها شکر، برمی‌داره شکر رو به شما میده. دقیقه بعدی میگه بابا خب یه مقدارم به هم عرض کنم خدمت شما قند بده، قندم نیاز دارم، میگه بابا اینا قند، باز دو تا از اینا برمی‌داره اینا به شما قند میده، میگه بیسکویت نداری، میگه چرا بابا اینا بیسکویت، باز یکی دیگه برمی‌داره به شما میده. در آن واحد برای همیشه 5 تا چیز رو اعتبار کرد، دیگه اشکال نداره. پس خود اعتبارات با هم دیگه تنافی ندارن. ولی ای که میگیم نمیشه این اعتبارات مشکل دارن، از باب اینه که آدم حکیم لغو اعتبار نمیکنه، بر اساس مبادی میاد اعتبار میکنه. به لحاظ مبادی نمیشود یک شیء واحد رو مولا هم بغض اکید داشته باشه هم حب شدید داشته باشه، نمیشود هم بغض ضعیف داشته باشه هم بغض نداشته باشه، اباحه باشه و کراهت باشه مثلا، اینها با هم قابل جمع نیستن. تو مرتبه ملاک هم با هم دیگه قابل جمع نیستن. البته آقای صدری که آمد گفت الروح الحق و حقیقت الحق هی الاراده، درسته، آقای صدر میتونه بگه الاحکام و تکلیفی هم متضادتون به اثرها، چون اراده ها با هم دیگه نمیشه اراده باشه و نباشه، ولی اعتبار نه، اعتبار صرف عملیت الاعتبار است دیگه. و حین نلاحظ انواع الحکم التکلیفی التي مرت بنا، وقتی انواع حکم تکلیفی که گفتیم و توضیح دادیم ملاحظش میکنیم، نجد و ان بینها تنافیان و تضادن یؤدی الی استحالت اجتماع نوعین منها فی فعل واحد. میبینیم اینا یه نحوه تنافی و تضادی دارن که منجر به استحاله اجتماع دو تا از اینها در فعل واحد میشود. و مرد هذا التنافی، بازگشت این تنافی، الی التنافر بین مبادئ تلک الاحکام، بازگشتش به تنافی بین مبادیه. اما علا مستوی اعتبار فقط، وقتی خود اعتبار رو نگاه میکنی، فلا یوجد تنافرون، چیش تنافری نیست، از لا تنافی بین الاعتبارات اذا جردت عن الملاک والاراده، صرف اعتبارات که تنافی نداره. بله شما میگه آدم حکیم این اعتبارات رو نمیکنه، خب چرا اعتبارات رو نمیکنه؟ خب باید بگی لغو یا از باب لغویت و بیخود بودنه یا از باب تضاد در مبادیه. و کذالک ایضا لا یمکن ایجتمع فی فعل واحد فردان من، بس این تمام در ملاک و اراده با هم دیگه تفاوت دارن. بعد مرحوم آخون میفرمایند، مرحوم آیه صدر رحمت الله میفرمایند که در فعل واحد همونطوری که گفتیم اجتماع حکم نمی شود، دوباره دوتا حکم مثل هم جعل شدن هم نمی شود. درست شد؟ شما میگن اجتماع مثل این می شود، نه اجتماع مثل چه اشکال داره؟ همین الان یک بار هر اعتباری، یک بار که انشاء بکنی، اعتبار بکنی، یعنی این جعل رو انجام بدی، این همانی رو انجام بدی، در واقع اعتبار یه معتبر محقق میشه. این رو نگاه میکنم میگم هازا، عرض کنم خدمت شما، این رو اعتبار میکنم سنگ. خب باش، باز 10 دقیقه بعد دوباره میگم این سنگ باش، دوباره 10 دقیقه بعد میگم این سنگ باش، دوباره 10 دقیقه بعد میگم این سنگ. چند تا اعتبار کردم؟ 4 تا اعتبار. چند تا اعتبار محقق شد؟ فرض کنید بیا آقای اونجا نشستم، میگم آقا من هر بار که اعتبار کردم 10000 تومان به تو میدم، 4 تا اعتبار میکنم که 40000 تومان به بنده خدا بدم، موضوع اثر باشه. بله شما میگی اعتبارات لغوه، خب بله لغوه، ولی بله امکان داره از باب لغویته. ولی وقتی تو مولای حکیم میریم که اعتباراتش به لحاظ مبادیه، ببینیم نه نمیشه، نمیشه یک شی رو مولا برایندگیری بکنه دو بار براینده این عرض کنم مصلحت ملزمه بشه و دو بار برایندش بشه، دو اراده بهش تعلق بگیره. و همینجا یک نکته کلیدی رو به شما بگم که خیلی ها اشتباه میکنن و میگن که آقا اگه مولا دوتا جعل کنه چه اشکال داره؟ براینده دوتا جعلش، دوتا وجوبش میشود وجوب اکید. اینا ها متوجه نیستن که اعتبار که دست من نیست، مولا دفعه اول که اعتبار کرد وجوب اعتبار شد، این تا قیامت یه اعتبار دیگه نمیشه دست بخوره دیگه، اعتبار محقق شد. 1000 تا اعتبار شما بکنی 1000 تا وجوب معتبر میشه، ایجاد میشه، نه یک وجوب مؤکد. برای که وجوب مؤکد محقق بشه باید اعتبار وجوب مؤکد بکنی، یک اعتبار وجوب مؤکد معتبرت میشود وجوب مؤکد، 1000 اعتبار وجوب معتبر میشود 1000 اعتبار وجوب، نه یک اعتبار مؤکد. اعتبارات یه امر نیست که اونجا یه لوحی باشه شما میگی که آقا 1000 تا قطره آب رو میریزم میشه یه لیوان آب دیگه، اینجا 1000 تا وجوب رو میریزم یه وجوب گنده. اعتبارات یه نیست، همون لحظه که تو اعتبار کنی دیگه به هر نحوی رابطه شما با اون معتبر دیگه منقطع شد، تمام شد رفت، او اعتبار در اعتبار خودش محقق شد رفت. این که بعدن بگی آقا من دست از او اعتبار برداشتم، یعنی دیگه استدامتا دست از اعتبار برداشتم، ولی اعتبار اول که محقق شد. پس این تصویری که خیلی ها دارن که دو تا اعتبار اگه بکنی یک اعتبار اکید میشه، این غلطه. بله به یه لحاظ درسته، مولا اعتبار اکید بکنه جعل وجوب مؤکد بکنه، در مرتبه ابراز این یک راه عرفی برای ابراز وجود مؤکد باشه که تو مرتبه ابراز اعلام کنه مولا هر وقت یک بار ابراز کردم این ذات وجوب ابراز شده، هر وقت از یک بار بیشتر ابراز کردم، دو بار ابراز کردم، سه بار ابراز وجود کردم، 4 بار ابراز وجود کردم، این کاشف از یک وجوب مؤکده. بله تو مرتبه اثبات اگه این روش عقلایی باشه یا یک روش خاص بین مولا و مکلفین باشه، میگه آقا روش من برای ابراز وجوداتم اینجوریه که وجوبات غیر مؤکده رو با یه بار ابراز محقق میکنم، ابراز میکنم، برای فهماندن وجوب مؤکد 4 بار ابراز وجوب میکنم، یک بار یا یک بار ابراز وجوب مؤکد میکنم یا 6 بار ابراز وجوب معمولی میکنم. اگه این روش باشه درسته، ولی اینکه شما فکر بکنی با 2 جعل وجوب یه وجوب مؤکد محقق میشه، همچیزی نخواهد شد. و کذالک ایضا لا یمکن ایجتمع فی فعل واحد فردان من نوع واحد فمن المستحیل ایتصف شیء واحد به وجوبین لان ذلک یعنی اجتماع و ارادتین علی مراد واحد، 2 اراده بر مراد واحد که نمی شود. و هو من قبیل اجتماع المثلین لان الاراده لا تتکرر علی شیء واحد، به یه شیء واحد که دوبار اراده تعلق نمیگیره دیگه، خب خاصش دیگه، همون خاص هست، باز دوباره میخوامش، باز سهباره میخوامش، باز چهارباره میخوامش. شاید تو حلقه ثالثه تفصیلا متعلق اراده رو براتون توضیح میدم، چون متعلق علم رو ما میدونیم صور ذهنی است. تو تصویرات آقای صدر مشهور متعلق اراده و متعلق شوق هم همش به همون صور ذهنی تعلق میگیره، ولی واقع اینه که وعاء اراده در من نفس یه جاست، ظرف صور ذهنی یه جای دیگه، یه مرتبه از نفس که متعلقش یه چیزی در یه مرتبه دیگه نیست، در واقع این همون صور ذهنیه که ما در ذهن داریم، یک نمودی هم در وعاء اراده و در وعاء شوق و حب دارن که در واقع تعلق نمیگیرد حب به صورت ذهنیه، تعلق میگیرد به وجود حبی شی، به وجود شوقی شی. اینا دیگه بحثای دقیقی که نیست تو کتابا. و انما تقوا و تشتد، این تقویت میشود، اراده اکید میشود، ولی اراده دوتا و ستا نمیشود. و المحذور هنا ایضا به لحاظ المبادی لا به لحاظ الاعتبار نفسه، 6 تا 7 تا 10 تا اعتبار بکنم، ولی به لحاظ مبادی نمیشه 5 تا مبدا داشته باشه. یه بحثی اینجا داریم، این یکی از اون بحث‌های بسیار بسیار مهم و امروزه از مباحث اساسی کلام جدیدم است، بحث شمول الحکم الشرعی لجميع وقایع حیات. امروزه یه بحث خیلی زنده ایه که بحث انتظار بشر از دین و بحث‌های مانند این، گوهر و صدف دین، ذاتی و عرضی دین، اینا بحث‌های مربوطه به همینه. یه چیزی امروزه دنبالشن که ببینن آیا اسلام در همه زمینه ها نظر داده. شما میکروب شناسی اسلامی داری که بعضی ها مدعیان، ما میکروب شناسی اسلامی داریم، انگل شناسی اسلامی داریم، ما شهرسازی اسلامی داریم، در همه مدیریت اسلامی داریم، در هر حکمی مثلا دارم میگم سفینه سازی اسلامی داریم، موشک سازی اسلامی داریم. آیا اسلام در همه امور خداوند متعال در تمام شؤون زندگی مردم دخالت کرده، یا اصلا در بعضی از شؤون نیازی به دخالت ذات حق متعال نبوده، بخشی از مراحل نظام تعایششون رو مردم خودشون با عقل بشری خودشون میفهمن و پیش میبرن، در او حیطه از مصالح و مفاسدی که مرتبط به سعادت اخرویه و مردم نمیتوانند به آن برسند لازم از شریعت بیاید و نظر بدهد. این همون چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم منطقه الفراق. یه منطقه الفراق این وسط داریم که هیچ کس در شارع متعال درش حرف نزده، در اونجا واگذار کرده به عقل جمعی شما، یا نه در همون جاهایی هم حتما شارع باید یه دخالتی بکنه. بالاخره ما آخوندا بیکار نباشیم، هر کاری میکنن ما باید بنویسیم جایز است، یه جایز است بر اساس براءت حتما باید از ما استفتا بکنن. بدون استفتا در هیچ زمینه از زمینه های زندگی حق ندارن دستشون رو بلند کنن یا دستشون رو پایین بیارن. این محل بحث و سواله. این رو 2 جور میشه نگاه کرد، هم بروندینی میشه نگاه کرد به عنوان معرفت درجه 2، دین رو بذاریم جلو، بیرون از دین بشینیم و بگیم که خب آقا بالاخره آیا ما برای دین چنین تکلیفی قائلیم یا چنین تکلیفی قائل نیستیم. اگر بروندینی به این نتیجه رسیدی که نه اصلا دین تو این زمینه نباید ورود بکند و توی زمینه به قطع رسیدی، تمام آنچه به عنوان ورودات شرعی هم میبینی حمله بری نمی کنی که اینا حتما حکم شرعی هست. مثلا نگاه کنید به صورت ارتکازی هم تو ذهن ما یه بخشایش هست. ما وقتی میبینیم که امام صادق علیه السلام میفرماین که مثلا اگر چشمت درد میکنه روغن بنفشه تو دماغت بچکن، این رو به عنوان یک مستحب شرعی و به عنوان نظر شرعی میبینیم، یعنی برای کسی که چشمش درد میکند مستحب است که روغن بنفشه در بینی بچکاند. الان
میگیم مستحبه یا نه میگیم بیان کردن یک امری از امور تکوینیه رو فقط از بابی که عالم به امور تکوینی بودن از امام سوال کردن امام چیزی گفتن، این جزء دامنه دین و جزء محدوده نظر دین نیست، اینها که ازش مستحب نمیفهمیم. الان بنابر نظر مشهور ما راست همین رو واقعنش کار میکنیم، میگیم شما که قائل به شمول حکم شرعی لجمیع، و البته حواستون باشه ممکنم هست ذات عمل مباح باشه، یعنی عمل عمل مستحبی نباشه، عمل مباحی هم باشه، ولی همچنین خاصیت خارجی هم وجود داره، از امام سوال کرد امام اینو گفته ها، ولی ظاهر مقام اهمیه که هر وقت بیان میکنه در مقام بیان حکم شرعی. من الان فعلا به این کار ندارم، یعنی به مرتبه ای که از این کلام که استظهار میکنیم نه، حالا میخوام بگیم واقعا دین در همه زمینه ها نظر داره یا نداره. یه بحثی پس داریم برون دینی، یه بحث هم داریم درون دینی. خب وارد چی ببینیم خود اسلام نظرش در مورد اینا چیه. دلیلی داریم که ما در هر چیزی حرف زدیم. یه روایت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع هست که حضرت فرمودن یا ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الى النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. این روایت به درد نمیخوره به خاطر اینکه خب خیلی، یعنی اون چیزایی که در سعادت و شقاوت شما تأثیر گذار بوده من فروگذار نکردم، همه رو گفتم. خب میگم یه چیزایی هم هست اصلا در سعادت و شقاوت ما تأثیر گذار نبوده، پیغمبر گفتن اینها رو خودتون برید دنبالش، به من ربطی نداره، وقت من تلف نمیکنم در موردش حرف بزنم. حالا آمدی پرسیدی که در دنیا چی وجود داره. خدا حضرت امام صادق به جابر بن نهیان گفتن 7 چیز 8 چیز بیشتر از 8 چیزه و 8 چیز بیشتر از 8 چیزه، بعد بقیه اشیاء عالمه. نمیفهمیدم که یعنی چی 8 چیز. امروز فهمیدن که 8 تا عنصر عنصرهای اصلین تو عالم، با یک نسبت خیلی فاصله زیاد بعد 8 تا عنصرن، باز به یک فاصله خیلی زیاد 8 تا عنصرن. قشنگ اینا رو آمدن گفتن چرا اینجوریه، تون در ملاحظ تشکیل ستارگان این اتفاق میفته، اینجا به آهن میرسه، احتیاج به دمای فلان داره، بر این اساس مثلا اینجوری تفسیر شده. ولی یه موقعی هم هست نه سوال هم نکردن، ما هم دایه نداریم، اینا نسبت به امور دینی نیست که ما حتما نکته داشته باشیم اینها رو بیان بکنیم. البته ای که میگم، حالا میگم اهم از واقع، یه روایاتی هم هست، به یک ادله هم هست که میخوان ازش اثبات بکنن که نه واقعا ما هر چی تو عالم هست حکم داریم. ابو حنیفه، قتاده، اینهایی که قائل به بفرمایید بحث قیاس بودن، اصحاب رأی بودن، اینها میامدن میگفتن که در یه جاهای حکم نیست، خدا حکم، یعنی حکم بیان نشده، پس من باید با عقل خودم حکمش رو بفهمم. امام ردن علی حرف ابو حنیفه میفرمودن که ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، هر چیزی یا تو کتاب خداست یا پیغمبر سنت براش گذاشته، پس یعنی هیچ جایی نیست که خالی باشه تو بخوای حکمش رو پیدا بکنی. اگه شما از این احکام و مانند این فهمیدید که خود اسلام میگه من در همه موارد نظر دارم، بحث بسیار مفصلیه و با همه مفصلش متاسفانه در کتاب ها بیان نشده. مربوط بیشترین مطلبی که هست مرحوم آخون 2 صفحه تو حاشیه رسائلش، مرحوم آخون 2 صفحه مطلب در موردی داره، یه پنج خطی هم مرحوم شهرانی داره دیگه، توی قضیه حرف خیلی نیست. خواستید رجوع بکنید توی پژوهش‌های اصولی شماره 7ش صفحه 161 تا 208، یه 10 جلسه خدمت حاج آقا بودیم این بحث رو توی خارج تقریر کردیم. سوال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 82 بود یا 83 بود. بعدش این بحث رو یکی از دوستان ما آمدن به صورت مقاله در آوردن و تفصیلش اونجا چاپ شده، رجوع بفرمایید، ادله مفصلی داره. چی؟ شما شماره 7 نکنید، هست همین خلو واقع صفحه، آره پژوهش مجله پژوهش شماره 7 صفحه 161 تا 208، شمول الحکم شرعی لجمیع وقایع الحیات. این از اون بحثای زنده و بسیار پرکاربرده. شما اگر آمدی گفتی در مثلا چراغ راهنمایی مجلس شورای اسلامی قانون وضع میکنه، اگر گفتی شمول الحکم شرعی لجمیع وقایع الحیات، خب اصل اولی براءت، اینا میخوان حرمت جلب کنن، این خلاف دینه، این تشریعه. این عرض کنم خدمت شما ادخال ما لیس من الدین فی دینه. خب اینجا حتما نیاز داری به کمک نظریت و ولایت فقیه و عنوانهای اینجوری درست بکنی احکام رو. ولی اگر شما آمدی گفتی نه آقا اصلا احکام رانندگی که اسلام در موردش نظر نداره، این جزء منطقه الفراقه، خودتون با عقل جمعی خودتون یک نظر بگیرید. پس هر چی با عقل جمعی تصمیم گرفتیم اینجا میشود هیته تصمیم گیری عقل جمعی. لذا میتونیم بگیم هر کسی هم آمد این کار رو انجام نداد، اینقدر جریمه بده یا حتی اینقدر شلاق بخوره. تعذیر میذاریم، این تعذیر شرعی نیست، این تعذیر عقلاییه، با عقل جمعی تصمیم گرفتیم و هر کی توی جامعه زندگی میکنه گفتیم باید، ما با جعل میکنیم براش باید به این که به این قوانین احترام بذاره. اصلا کلا از اساس ساختار نظام قانونگذاریمون هم یا تعایش بشریمون هم ممکنه فرق کنه. ولما کان الله تعالی عالما، آیسر اینجا مبنای خودشون و حرفای بعدی رو نمیگن، بر اساس همین نظر مشهور شروع میکنن. لما کان الله تعالی عالما بجميع المصالح والمفاسد، خدا تعالی که مصالح و مفاسد بشر رو میدونه، التي ترتبط به حیات الانسان فی مختلف مجالات حیاتیه، بله در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، همه چیز رو خدا تعالی میدونه. فمن اللطف لایق به رحمته، رفتن کلامیش کردن، از باب اینکه لطف سزاوار رحمت خداوند متعال است که ای شرع علی الانسان التشریع الافضل، اون تشریع افضل و بهترین قانون رو بنیان گذاری بکنه. وفقا لتلک المصالح و المفاسد، از اینجاش فی شتا جوانب الحیات. خب آقای صد بله، اونهایی که در هدایت ما تأثیر داره یه مصلحتی هم هست، مصلحت در هدایت ما تأثیر نداره، چرا دین وارد اینها بشه؟ و قد اکدت ذالک نصوص کثیره وردت عن ائمه اهل البیت علیهم السلام و خلاصتها ان الواقع لا تخلو عن حکمه. این بحث مهمیه که باید پیگیری بشه. بحث بعدی که این بحث مهمیه به لحاظ مبادی تصوریه یه بحث اینه که مشهور علمای شیعه حکم رو تقسیم میکنن، یه از اون تقسیم بندی های اساسی ماست، حکم رو تقسیم میکنن به حکم واقعی و حکم ظاهری. درست شد؟ حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی حکمیه که مولا ابتداءً برای مکلف به ما هو مکلف حکم رو جعل کرده، حالات مکلف رو درش لحاظ نکرده. درست شد؟ در واقع ما دو تا تقسیم بند داریم، خیلی خلاصه اشاره کنم، یک حکم اولی داریم، یک حکم ثانوی. حکم اولی اونی که حالات مکلف لحاظ نشده، حکم ثانوی اونی که یکی از حالات مکلف لحاظ شده. میگه نماز واجب است، بعد میگه اگه مستر بودی حکمش ایه، اگر مکره بودی حکمش ایه، دقت کردید، اگه ناسی بودی حکمش ایه، اگه صاحی بودی حکمش ایه، یکی یکی حالات مکلف رو میاد لحاظ میکنه. یکی از عناوین ثانویه است که ما خیلی باش کار داریم، لذا او رو از عنوان مستقل برش گذاشتیم، او هم اینکه اگه شاک بودی. فرق بین شک و نسیان و اصرار و اکراه نیست، ولی این یکی خیلی محل کار برده ماست، لذا این رو آمدیم از بقیه جدا کردیم، اسمش گذاشتیم حکم ظاهری. اگر در موضوع یک حکمی شک که در حکم شرعی مسبق اخذ نشده بود، این میشه حکم واقعی، از صلات و واجبتون. ولی اگر در موضوع همین شک اخذ شده بود، میشه حکم ظاهری. اذا شککت فی صحت صلاتک فهو واجب، اذا شککت فی الحلیت حکمش اینه، اذا شککت فی طهارت حکمش اینه، کل شیء طاهر حتی تعلم، پس معلوم چه فرض شک، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، پس میشه فرض در فرض شک. درست شد؟ هر حکمی در فرض شک جلب میشه اسمشو میذاریم حکم ظاهری. ینقسم الحکم الشرعی الی واقعی و ظاهری. حکم واقعی چیه؟ هو کل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق، در موضوع شک در حکم شرعی قبلش لحاظ نشده. و الحکم الظاهری هو کل حکم افترض فی موضوعه شک فی حکم شرعی مسبق، مثال من قبیل اصالت الحل، وقتی خدا متعال میگه کل شیء، یعنی امام میفهمن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، خب این در موضوع شک افسوده، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، شک افسوده. و سایر الاصول العملیه الاخرى، وقتی میگه شک داری، حالت سابقه داری، ابقاء همون حالت سابقه بکن، خب ابقاء مال چیه؟ اصلا میگه از کجا حرف زنه؟ میگیم خودش میگه لا تنقضی یقینا به شک ابدا و انقضا به یقین آخر، یعنی در فرض شکی که مسبوق به علم سابقه، همون فرض علم رو بدون، اینا همش موضوع شکه. تمام اصول عملیه و اکثر تقریبا قواعد فقهیه که میبینید، همه اینها همش موضوعش مال فرض شکه. من قبیل امرهی به تصدیق ثقه، امر به تصدیق ثقه یعنی چی؟ یعنی شما این حکم میتونه، حالا میگی میتونه هم حکم عرض کنم تکلیفی باشه، همیشه حکم وضعی باشه. الان ضراره آمده روایت رو نقل کرده، خب شما که نمیدونی واقعا این مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، در فرض شک صحت صدور این کلام از امام صادق علیه السلام، امام میفرماین صدق الثقه، خبر الثقه حجتون، خبر الثقه منجزون و معذرون، که تفصیل منجزیت و معذریت رو میخونیم. پس بنابراین حکم ظاهری جعل میکنه، من قبیل امرهی به تصدیق الثقه و العمل علی وفق خبره و امرهی به تصدیق سائر الامارات الاخرى، امارات دیگه جعل حجیت برای امارات حجیت حکم ظاهریه، هرچند معدای خیلی از امارات هم حکم ظاهریه که باید توضیحش میدم. و علی هذا الاساس یقالو ان الاحکام الظاهریه، میگن احکام ظاهریه متأخرن رتبتن ان الحکم الواقعی. یعنی چی؟ یعنی تا یک حکم واقعی جعل نشه، شک در اون حکم واقعی نشه، نوبت به حکم ظاهری نمیرسد. و علی هذا الاساس یقال ان احکام الظاهریه به انها متأخرتون رتبتن عن الاحکام الواقعیه. این تأخر رتبی چرا اصلا اینجا مطرح میکنه؟ چون یکی از بزرگترین و مشکلترین شبهاتی که در طول تاریخ اصول شیعه مطرح شده و هنوز هم زنده است. ما هیچ شبهه اصولی نداریم که هزار سال گذشته باشه و هنوز هم زنده باشه و هنوز هم اصولی بزرگی مثل مرحوم شیخ از زیر بارش در نره، تو تلاش بیفته. او هم شبهه ابن قبط که شبهش شبهه تنافی در جعل احکام ظاهری با احکام واقعی است، دو سه تا اشکال میکنه. میگه وقتی حکم ظاهری جعل میشه با وجود حکم واقعی، تفویت مصلحت میشه، الغای فی المفسده میشه. دو سه تا شبهه داره که بعد از مهمترین کارهایی که ما باید بکنیم اینه که جواب بدیم شبهه ابن قبط رو. حالا جوابهای متعددی داره چیزی که شاید تفصیلاتش خواهیم خوند. یکی از جوابهایی که آقا مرتبه حکم ظاهری و واقعی یکی نیست، زاهد مقدمش اینجا به عنوان مبادی باز میکنه. چرا متأخره؟ لأنها قد افتور زفمون فی موردها از شک فی الحکم الواقعی، چون در مورد حکم ظاهری شک در حکم واقعی جعل شده. ولولا وجود الاحکام الواقعی فی الشریعه، اگه احکام واقعی نبودن لما کانت احکام ظاهریه. این حکم ظاهری که ما گفتیم خودش دو دسته، یه اسم بعضیش رو میذاریم اماره، اسم بعضیش رو میذاریم اصل. این اماره و اصل تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در ملاک جعل حکم ظاهریه. یه حکم ظاهری هست که وضعش میکنیم، یعنی در موردی از وضعش کردیم که به دو چیزیه که به دنبال کشف عن الواقع ولی نمیتونه واقع رو کامل بنمایاند، ولی ملاک تامش در این که بیایم معتبرش بکنیم اینه که این در صدد کشف عن الحکم الواقع. مثل این که ما دسترسی علم به احکام برای ما منسده، درست شد؟ به علم به صدور احکام، به این که از ائمه علیهم السلام یه الفاظ آمده، خب ما چیکار کنیم؟ یه سری روایات امروز دست ما رسیده. اوغلای هم همین جوریه، وقایع عالم که پیش همه ما نیست، امروزه خیلی از چیزا حل شده چون این تلفن و این فیلم برداری خیلی راحت شده و همه جای شده برای ثبوت یک واقعی فیلم میشه میده، این دقیقاً مثل اینکه خودت اونجا باشی. ولی قبلا که اینجوری نبوده، یه اتفاقی میافتاده، خب ما راهی برای دستیابی نداشتیم جز اخبار بقیه. خب این اخبارات هم که یقین آور که نیستن، که مولا میاد میگه آقا اگه قرار بشه تو این جور موارد یک کسی یه حرفی زده، یه نفر اونجا بوده، دو نفر بوده شنیده، بقیه نشنیدن. عقلا هم میگن اگر قرار باشه ما بگیم حتما در زمان علم به صدور میشه کار رو انجام بدیم، این بابی وسط بسته میشه دیگه، کاری نمیتونیم انجام بدیم دیگه، راهی نیست. برای که نظام تعایشمون اینجا مختل نشه، مصلحت در همینه که همین کشف نوعی که داره اینها، همین کشف نوعیش رو ملاک قرار بدیم. پس به معیار کشفش میم قبولش میکنیم. لذا امارات در بین عقلا بسیار فراوانن و تقریبا شارع اماره جدید خیلی قرار نداده. اکثر امارات به سیره عقلایی هست. قاعده ید اماره است به سیره عقلایی. عقلا همین ید رو اماره بر ملکیت میدونن. گرفتین چی شد؟ مثلا حتی قرعه اماره عقلایی از عقلا، فقط قرعه بیشتر اصل هم در بین عقلا باشه، خیلی جنبه اماریت نداره، شرط جنبه اماریت بهش داده. یا مثلا عرض کنم خدمت شما همین خبر که ظهورات که حجتن، خبر ثقه که حجتن، همه اینها عقلا تو زندگیشون همه کار میکنن. عقلا تو زندگیشون غالبا تعبد ندارن، بر اساس همین جنبه کشفش کار میکنن. یه شذ و نداره که شارع متعال یه چیزی خودش اماره شخصی جلده، مثل قاعده سوق مسلمین که شارع متعال میاد ید مسلم رو اماره بر تزکیه قرار میده. این اماره عقلایی نیست، ولی اماره شرعی است. امارای شرعی خیلی کمن، عقلا هم همین جمع کش رو نگاه میکنه، ولی شارع متعال با امارات خیلی وقتا کارش را نمیفته، نظام دینش رو نمیتونه به نتیجه برسونه. یه جاهایی نیازه که یک چیزای دیگه هم قرار بده، یه جاهایی هیچ جنبه کشفی نیست، مولا فقط نوع همو حکم مهمه براش حکم جعل میکنه، مثل براءت. در براءت هیچ کشفی نیست. اینکه شما بگه همه چیز رو هر وقت شک کردی بنا رو بر عدم بذار، چه جنبه کشفی داره؟ خیلی از این مواردش اصلا واقعا هم هست، داره حکم از بین میره. یه مواردی هم هست که یه مقدار کشف درش هست، ولی علت تامه جعل حکم نیست، چون اگر علت تامه بود باید در موارد دیگه هم مولا جعل میکرد، مثل استصحاب. درست شد؟ استصحاب یه جنبه یه کشف داره درش، ولی خدا امتحان علت تامهشو قرار نداده. قاعده فراق و تجاوز یه جنبه یه کشف داره. حضرت اونجا میفرمایند لأنه حین یصلی اذکر منهم من بعده، وقتی نماز میخون حواسش جمع‌تر بود، پس یه جنبه کشفی داره که پس درست خوندی. ولی خداوند متعال این رو علت تامه نمیدونه، چون اگه علت تامه میدود همین اذکریت در حج هم هست، ولی فقط در نماز آمده جعلش کرده، لات و عاد رو مثلا فراغ و تجاوز رو در حج جعل نکرده. پس هر آنچه علت تامه جعلش کشف باشد اسمشو میذاریم اماره، هر آنچه که علت تامش کشف نباشد، حالا یا اصلا کشفی ندارد مثل براءت و اصالت الحل، یا یه کم کشف دارد ولی علت تامه نیست، نوع حکم مشکوک هم در کنارش مهمه. این که این شک که شما به نماز تعلق گرفته و نماز امر عبادی، شیطان خیلی درش وسوسه میکنه و خداوند متعال نمیخواد هی تو اینجا با وسوسه هی نماز رو به هم بزنی دوباره از اول بخوانی، اونجا خدا متعال چیکار میکنه؟ میاد جعل میکنه. پس نوع حکم مشکوک هم باشه، اسم اولی میشه اماره که ملاکش کشفه، اینا میشن اصل عملی. تو اینها بعضیاش یه جنبه کشف دارن، اسمشو میذاریم اصل محرز یا اصل تنزیلی، او هم که هیچی نداره اصل غیر تنزیلی و اصل غیر محرز میشود. پس تقسیم بندی شد، اماره از باب ملاک جعلش کشفیت چه، اصل اصلا هیچی ندارد. تو اصولم دو قسمه، تدبیر انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه ببخشید چی شد دوباره بفرمایید؟ نه دیگه فردا که آقای خبر ندیدن، ظاهرا مدرسه برنامه داره دیگه، خبری نشد که خبر ندیدید که قرار شد. حالا بعد اگه ببینم وای تاکی صحبت کنم، ان شاء الله فعلا قرارمون یک شنبه، اگه مرسه مشکل نداشت هفته آینده باز پنج شنبه رو می‌ذاریم. یه دکتر حالا تا رفقایی که از بیرون میان مایلن که پنج شنبه بذاریم یا نه؟ بله. خب کسی مخالفن؟ حالا میگم با مدرسه باید هماهنگ.